بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتانیا نیروهایش را در افغانستان افزایش می‌دهد. وزیر امور خارجه روسیه به افغانستان رفته است. و منصور افانرو رهبر سندیکای مستقل کارگران واحد اتوبوسرانی تهران و بومه فردا در دادگاه انقلاب تهران محاکمه می‌شود. ساعت 9 بعد از ظهر. با درود به شنونده عزیز و گرامی، در 30 دقیقه آینده من امیر آرمین با شما خواهم بود با خبرها و برنامه هفتگی دیدگاه ها. ابتدا خبرها. به نوشته رسانه‌های بریتانیایی، ارتش بریتانیا 1000 نیروی اضافی به افغانستان اعزام می‌کند. دسپران وزیر دفاع بریتانیا قرار است جزئیات بیشتری را در این رابطه منتشر سازد. هم‌اکنون 5000 سرباز بریتانیایی در افغانستان مستقرند و اکثر آنها در جنوب این کشور حضور دارند. سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه به منظور گفتگو با مقام‌های افغانستان به این کشور رفته است. در این سفر آقای لافروف با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و رنگین دادفرسپندا وزیر امور خارجه افغانستان دیدار می‌کند. آقای لافروف در بعد ورود به افغانستان در مراسم بازگشایی سفارت روسیه در افغانستان شرکت کرد. سفارت روسیه در سال 1989 به دنبال خروج نیروهای شوروی از کابل تخریب شده بود. منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی روز شنبه فردا در دادگاه انقلاب تهران شعبه 14 محاکمه می شود. آقای اوسانلو در گفتگو با رادیو فردا گفته است هیچ اقدامی علیه امنیت ملی کشورش انجام نداده و تنها جرم وی بر پایه سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به منظور دفاع از منافع کارگران بوده است. آقای اوسانلو که در پی سازماندهی تظاهرات کارگری دستگیر شده بود در ماه دسامبر سال گذشته میلادی با یک قرار وثیقه سنگین آزاد شد. کانون صنفی معلمان ایران با صدور قطعنامه خواهان استعفا و استیضاح وزیر آموزش پرورش و استعفا یا برکناری معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت این وزارتخانه شد. روز دوم اسفند ماه نیز حدود 3000 فرهنگی در اعتراض به استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. کانون صنفی معلمان از فرهنگیان سراسر کشور دعوت کرده است در تجمع اعتراضی 12 اسفند ماه با حضور پررنگ خود هر گونه توافق و تبانی پنهانی را خنثا کنند. صدر اعظم آلمان میگوید ایران به تعهدات خود در رابطه با قطعنامه شورای امنیت عمل نکرده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه به خبرنگاران گفت گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان میدهد ایران به تعهد خود در رابطه با قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل نکرده است. خانم مرکل گفت پیامدهای سرپیچه ایران از قطعنامه شورای امنیت باید در این شورا مورد بررسی قرار گیرد. صدر اعظم آلمان گفت از یک طرف درها هنوز برای مذاکره با ایران باز است، اما از طرف دیگر گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران از تعهدات خود سرپیچی می‌کند. اشاره خانم مرکل به گزارش روز پنجشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در پی پایان مهلت 60 روزه شورای امنیت ارائه شده است. شنونده عزیز و گرامی، اینک طبق معمول جمعه ها در این ساعت نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. میز گرد دیدگاه ها را امیر مصدق کاتوزیان همکار رادیو فردا تهیه کرده است. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در پایان مهلت 60 روزه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پایان دادن غنی‌سازی اورانیوم در ایران، روز شنبه محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که تهران به این درخواست تن نداده است. گزارشی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تحریم علیه ایران در پیشنویس قطعنامه بعدی شورای امنیت شود. پیش از پایان مهلت اعلام شده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را مبنای توسعه کشور اعلام کرد و از کشورهای غربی خواست برای مذاکره با ایران غنی‌سازی اورانیوم را در کشورهای خود به حال تعلیق درآورند. درخواستی که غرب آن را با استناد به قطعنامه 1737 شورای امنیت رد کرد. از سوی دیگر علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در پرونده هسته‌ای گفت اگر شرایط به ایران دیکته نشود تهران حاضر به نشان دادن انعطاف است و مثلا میتوان تحت نظارت آژانس غنی‌سازی را محدود به 4% لازم برای تهیه سوخت اما غیر قابل استفاده در تولید سلاح محدود نگاه داشت. پیش از این گفته‌ها گزارش شد که آمریکا طرحی دارد که به موجب آن اگر ثابت شود ایران به سلاح هسته‌ای دست یافته و یا در حمله در عراق که منجر به کشته شدن شمار زیادی از نظامیان آمریکایی شود سهیم شمرده شود، نه تنها به تأسیسات هسته‌ای بلکه به زیرساخت‌های نظامی ایران نیز حمله می‌کند. گزارشی که بلافاصله وزارت دفاع آمریکا آن را تکذیب و مضحک توصیف کرد. در این میان بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از تشکلات جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران خبرساز شد که در آن درباره عواقب سیاست کنونی دولت در پرونده هسته‌ای و پیامدهای اقداماتی از جمله برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران و تظاهر به حمایت از حزب الله لبنان و حماس هشدار داده شد. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه بررسی پیامدهای بی‌اعتنایی تهران به درخواست شورای امنیت در پایان مهلت 60 روز است. میهمانان این برنامه منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت مهدی بازرگان، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ورمونت و از ده‌ها امضا کننده بیانیه هشدارآمیز دانشگاهیان ایرانی در آمریکا درباره پیامدهای سیاست هسته‌ای کنونی تهران، امضا کننده دیگر همین بیانیه فاطمه حقیقت‌جو، نماینده اصلاحگرای تهران در مجلس ششم و پژوهشگر دانشکده علوم سیاسی دانشگاه هاروارد آمریکا در کمبریج، صادق زیباکلام کارشناس مناسبات تهران و واشنگتن و استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران و بهاءالدین ادب نماینده دوره پنجم و ششم مجلس از کردستان و از امضا کنندگان بیانیه چندی پیش 11 فعال مستقل سیاسی با درخواست پرهیز مقامات تهران از تقابل با جامعه جهانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران. آقای ادب، با این پرسش از شما آغاز کنم که چه سایه روشنهایی به ویژه در مواضع نهادهای حکومتی ایران مشهود بود در پایان مهلت اعلام شده شورای امنیت برای کنار گذاشتن برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران؟
بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس علنا و در خفا طرفدار مذاکره هستند، کما اینکه نطق قبل از دستوری همین روز چهارشنبه به دست من رسید از طرف یکی از نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی ایراد شده بود این نطق و صراحتا گفته بود که بحث انرژی هسته‌ای رو هم مثل بحث مذاکره و رابطه با آمریکا تبدیل به یه تابو نکنیم و مذاکره رو شروع بکنیم و بهتره به هر حال انعطاف پذیر باشیم. دولت و در رأس آن آقای احمدی نژاد موازه ایشون دقیقاً به بحران کشیدن مملکت و درگیر کردن مملکت هست. در نهاد رهبری ما به نوعی اعتدال حالا و درسته در نطقه‌ها، در بیانیه‌ها، در به هر حال حضور جمع کثیر مردم بحثایی از طرف مقام رهبری میشه، ولی وقتی که ما می‌بینیم که آقای ولایتی که اداره کننده سیاست خارجی نهاد رهبری هستن برای مذاکره به مسکو میرن، این یه نوع چراغ سبز پاک کردن اون شاید بیاناتی که زیاد خوشایند همه نباشه. در مجمع تخصیص مصلحت نظام که در رأس اون آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفتن، به طور مشخص طرفدار اعتدال و طرفدار مذاکره هستن. من در زمینه شخصیت‌های حقوقی بازم اضافه کنم، اطلاع دقیق دارم که اکثریت قریب اتفاق احزاب به خصوص احزاب اصلاح طلب همه مخالف هر نوع حرکت رادیکال تند و به بحران کشیدن قضیه هستند با حفظ حقوق ملت. فعالان سیاسی مستقل هم خب قبل از اینکه حتی قطعنامه صادر بشه بیانیه ای صادر کردیم و در اون بیانیه از حقوق ملت ایران دفاع کردیم و به صراحت اونجا عنوان شد اگر انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، ولی اولویت اول الان ملت ایران نیست، حقوق مسلم دیگری هست، همش نادیده گرفته شده و احتمالاً این راهی که پیش گرفته شده نه تنها اون حقوق بلکه حقوق مکتسبه دیگر را هم تحت شعاع قرار داد. من اضافه کنم به این نهادهای سنفی و مدنی را هم حتی.
آقای زیباکلام، بحثایی که در درون جناح‌های مختلف هست آیا ممکنه که دولت رو در مسیر دیگه‌ای قرار بده؟
تصور نمی‌کنم، برای اینکه ظرف دو سه هفته گذشته فضایی به وجود آمده بود، از اون فضا هنوز هم کم و بیش ادامه داره و صداهایی که در انتقاد، حالا ولو انتقاد رقیق، از موضع‌گیری آقای احمدی نژاد به خصوص در بحث هفته‌ای ظرف 17-18 ماه گذشته صورت گرفته بود داشت علنی میشد و حالا بی کسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی خیلی علنی‌تر انتقاد میکرد. برخی از مطبوعات برای اولین بار من فکر میکنم این شهامت رو پیدا کردن که برخی از مطالب رو در خصوص سیاست هسته‌ای ما و اینکه اشتباه هستش بنویسن و انتظار میرفتش که با توجه به انتقاداتی که از آقای احمدی نژاد صورت گرفته و این انتقادات فقط از ناحیه مخالفین ایشون نیست بلکه از درون خود اردوگاه اصولگرا و محافظه‌کار هم همونطور که آقای ادب به درستی گفتن برخواسته بود و اینکه احساس می‌شدش که آیت الله خامنه‌ای هم تلویحاً و به طور ضمنی خیلی موافق با موضع‌گیری‌های آقای احمدی نژاد نیستن، انتظار می‌رفتش که ما شاهد یک، حالا اگر تغییر رادیکال نگیم، که لااقل نرم شدن و تا حدودی موضع انعطاف داشتن در خصوص آقای احمدی نژاد رو شاهد بشیم. اما ایشون گیلان رفتن. جالبه برای اولین بار ایشون این بحث رو مطرح کردن که ما اگر در زمینه هسته‌ای بتونیم یه مقدار پیشرفت بکنیم 40 سال 50 سال چقدر به جلو خواهیم رفت و اگر متوقف بشه که انه همه پیشرفت و ترقی ما متوقف شده. مشکلی که به وجود اومد این هستش که جدا از مسائل رویارویی با آمریکا و غیره ذلک، متاسفانه یک فضای غلطی در ایران به وجود آمده و بحث هسته‌ای به غلط ارتباط پیدا کرده به اینکه خارجی‌ها، آمریکایی‌ها، غربی‌ها مخالف پیشرفت علمی ما هستند و کنه ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی بین پیشرفت هسته‌ای ما و مسئله توسعه و ترقیمون وجود داره. من نمی‌دونم آقای احمدی نژاد واقعا اعتقاد داره به این چیزی که میگوید یا نه، اما با کمال تأسف باید خدمت شما عرض بکنم من یادداشتی رو نوشته بودم و قرار بودش در روزنامه اعتماد چاپ بشه، حروفچینی هم شده بود، متاسفانه در دقیقه آخر اینو اجازه ندادن که چاپ بشه. اتفاقا تو این یادداشت من گفته بودم که نه تنها برنامه هسته‌ای ارتباطی با پیشرفت و توسعه و ترقی هیچ کشوری از جمله ایران نداره، بلکه هزینه‌ای که ما به لحاظ مالی، به لحاظ اقتصادی داریم الان برای همین صنایع هسته‌ایمون می‌کنیم واقعا کمرشکن هستش، بماند وضعیت بد و ناهنجاری که در عرصه بین‌المللی خودمون رو قرار دادیم.
خانم حقیقت‌جو، شما که این بیانیه هشدار دانشگاهیان ایرانی و ایرانی الاصل در آمریکا رو امضا کردین و همینطور نماینده مجلس ششم بودین، چی فکر میکنین در مورد این بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جناح اصلاحگرا که توش هم آمده که به این دلیل که تعاملات با مقامات و نهادها به نتیجه نرسیده این هشدار رو انتشار دادن تا در سطح افکار عمومی مطرح بشه، از روی ناامیدی این رو منتشر کردن؟
با بخشی از صحبت‌های آقای دکتر زیبا کلام موافق هستم، فکر میکنم که متاسفانه تا زمانی که دولت و حاکمیت در داخل ایران احساس نکنه که به دقیقه 90 رسیده، حاضر نیستش که این بازی رو متوقف بکنه و فکر میکنه که خب میتونه زمان بخره و در این زمان به بازی مورد نظر خودش ادامه بده. ولی متاسفانه همطور که در تجربه های پیشین دیدیم، این دقیقه 90 دقیقه خواهد بود که این پیشنهادهایی هم که تا کنون به ایران ارائه شده هیچ کدوم از این پیشنهادها رو در بر نخواهد داشت و من مطمئن اینم که در شرایط بسیار ذلت‌باری نهایتاً دولت ایران سیاست خودش رو تغییر خواهد داد، با شناختی که متاسفانه از تجربه 27 سال بعد از انقلاب پیدا کردیم. بله، من علاوه بر بیانیه سازمان مجاهدین با دوستان اصلاح طلب در داخل هم کم و بیش ارتباط داشتم و همه در سطوح مختلف نگرانی‌های خودشون رو به طرق مختلف مسئولین نظام رسوندن، حتی مذاکراتی رو با احزاب محافظه‌کار هم داشتن تا صدای واحدی رو بتونن ارائه بکنن. منتها متاسفانه تا کنون این به نتیجه نرسیده، گرچه بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب بیانیه تازه‌ای نیست، پیشتر از اون در مجلس ششم هم از این نوع نگرانی‌ها بارها و بارها اعلام شده بود و سازمان مجاهدین انقلاب، جبهه مشارکت و احزاب مختلف تقریبا مشابه همین نکته رو اعلام کردن و مهمترین سخن این بیانیه این هست که باید مانع اجماع جهانی علیه ایران شد و نکته دوم این که هزینه ها به عدد و رقم برای ملت ایران باید روشن بشه. همطور که ملاحظه می فرمایید، اطلاعات بسیار غلطی توسط دولت و رسانه های انحصاری در ایران به مردم ارائه میشه. گرچه به دلیل شرایط بسیار سختی که در این روزها قرار داشتیم کم و بیش یه مقدار فضای بازی ایجاد شد، ولی شورای عالی امنیت ملی ایران به تمام رسانه ها نامه رو قبلا فرستاده بودن به شکل محرمانه که از درج هر گونه تحلیل ایمیل، خبر و نظری خلاف سیاست‌های فعلی دولت خودداری بکنن و اگر چنانچه رسانه‌ای خلاف این عمل بکنه توقیف خواهد شد. بنابراین متاسفانه گرچه بعضی از این بیانیه‌ها صادر میشه، اما چون اصولاً ابزاری وجود نداره برای پخش این خبر با توجه به تلویزیون انحصاری هست، وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها معمولاً از ایران قابل استفاده نیست، فیلتر شده هستن یا سرعت اینترنت بسیار کند است، ابزار دیگه‌ای هم وجود نداره، تقریباً کسی نمی‌دونه که میزان هزینه‌های این پیشرفتی که دولت مدعی هست چقدر هست و چه مشکلاتی رو ممکنه در آینده فراهم بکنه.
آقای فرهنگ، شما هم بیانیه‌ای رو که خانم حقیقت‌جو امضا کردن امضا کردین و این هشدار رو دادین که ایران در شرایط خطیری قرار گرفته، قبلا شما اظهار نظر کردید سال گذشته که یه مقدار اون گزینه نظامی احتمالش کمتر شده، این بحثایی که بوده در این هفته، آیا تغییری در این تحلیل شما ایجاد کرده که در نتیجه این بیانیه رو امضا کردین؟
به طور کلی بحث ما یک بحث سیاسی و مربوط به جنگ روانی بین رژیم ایران و دولت بوشه و اگرچه مسائل حقوقی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اهمیت داره، ولی به هیچ وجه تعیین کننده راه و رسم روش و برخورد آمریکا با ایران و یا عکس العمل دولت ایران با آمریکایی ها نیست. در حال حاضر صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی و دولت بوش در ادامه تقابل بین دو کشور هماهنگی فرصت طلبانه ای دارند. ایران تلاش میکنه که دفاع از غنی‌سازی اورانیوم رو تبدیل به دفاع ملی بکنه و از این جهت بتونه پایگاه اجتماعی برای آقای احمدی نژاد و شرکا بسازه. دولت بوش از طرف دیگه برای توجیه مشکلاتش در عراق تلاش میکنه که برنامه هسته‌ای ایران رو خطری اضطراری برای خاورمیانه و حتی اروپا جلوه بده و هر دو طرف در اینجا منافع تبلیغاتی و سیاسی کوتاه مدت برای خودشون در نظر گرفتن. ولی متاسفانه این برای اولین بار نیست که حاکمان ایران با دست راستی ترین جناح سیاسی آمریکا همجهتی تاکتیکی پیدا کردند. بهترین نمونش گروگانگیری سالهای 1979-80 بود که رونالد ریگان رو به ریاست جمهور رسوند و برای ایران جنگ 8 ساله ایران رو عراق رو به ارمغان برد. بنابراین ما در برابر افراد عناصری قرار گرفتیم که در پی اهداف کوتاه مدت خودشون رفاه و امنیت جامعه ای رو به خطر انداختن و اگرچه خودشون به دلیل جهالت در رابطه با سخنرانی های آقای احمدی نژاد درک نمی کنند که مثلا نفی واقعیت هولوکاست و یا تهدید موجودیت اسرائیل، اینها شعارهای پوچ و بی‌معنی است که هیچ ارتباطی با معادلات قدرت در منطقه نداره، ولی دست راستی های آمریکایی و اسرائیلی از این سخنرانی ها برداشت ها و استفاده های بسیار وسیع و مؤثری کردند که ایران و تمامیت حاکمیت ایران رو از خرابوزی دور جلوه بدن و بگن که به طور کلی با این رژیم هیچ نوع گفت و شنود نمیتونه امیدوار کننده باشه، از جمله آقای خامنه ای که من برخلاف نظریات بعضی از دوستان در تمام سخنرانی هایی که از ایشون شنیده شده و حتی سخنرانی های آقای رفسنجانی هیچ کدومشون به طور صریح نگفتن که ما میتونیم راهی پیدا بکنیم که حتی برای حفظ مواضع گذشته خودشون بیان بگن که ما همزمان با آغاز مذاکره غنی سازی اورانیوم رو حداقل به طور موقت متوقف میکنیم، که هم تقاضای آمریکایی ها برای پیش شرط قرار دادن توقف غنی سازی اورانیوم بتونه برای اونها قابل قبول بشه و هم اینکه ایران بگه اول مذاکره انجام شد و بعد تعلیق غنی سازی یکی از نتایج این اتفاقات و این کارها در دنیای دیپلماسی انجام میشه. ولی متاسفانه به دلیل این تقابل چنون فقر دیپلماسی در ایران به وجود اومده که دست راستی ترین عناصر آمریکایی یک کتاز شورای امنیت شدند و تونستن اجماع بین المللی علیه ایران ایجاد بکنن که این اجماع اگرچه هیچ نوع اساس حقوقی نداره، ولی به دلیل جهالت رژیم حاکم بر ایران و خصوصا سخنرانی های یک سال اخیر احمدی نژاد تونسته اون خطر و نگرانی رو در جهان ایجاد بکنه که این دست راستی ها بتونن به خواست خودشون برسن و ما امروز در برابر این بحران بزرگی قرار داریم که حتی اگر هیچ شک از طرفین نیت آغاز جنگ رو نداشته باشن، ولی یک اشتباه در منطقه خلیج فارس، یک درگیری تصادفی در مرز بین ایران و عراق و یا در بلوچستان و سیستان میتونه آتش جنگی رو برافروزه که هیچ شک از طرفین توانایی کنترل و یا مهار اون رو نداشته باشن. بنابراین تنها امید واقعا اینه که در جامعه ایران یک حرکت اعتراضی ایجاد بشه، همون افراد و عناصری که دوستان توضیح میدادن که با این تقابل مخالفن و رفاه و امنیت ایران رو از طریق مذاکره میخوان دنبال بکنن.
آقای ادب، بجز این حرکت اعتراضی که آقای فرهنگ بهش اشاره کردن که در ایران ممکنه که مثمر ثمر باشه، چه ترکیبی از چه عواملی در درون میتونه باعث پیشگیری سیاستی بشه که ایران در معرض خطر بیفته؟
توصیه آقای فرهنگ توصیه اساسی است، باید حرکت در داخل منسجم بشه. متاسفانه من خیلی صریح بگم، ما این اختلاف نظرها و من محوری ها و خود محوری ها مهم شده اون لطمه زده، چه در طی 28 سال گذشته، چه در حال حاضر، چه در داخل و چه در خارج، نتونستیم اون انسجام و اتحاد رو فراهم کنیم. ضمن اینکه هر حرکت ملی نیاز به یک رهبری داره، فعالان سیاسی باید به روشنفکران، لخبگان در داخل و خارج از کشور خطابشون به طرفداران مذاکره و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع باشه. یعنی در حقیقت کسانی رو که به نوعی طرفدار این فکر هستن، اینها رو شناسایی کنن، با اونها هم صدا بشن، از حرکت اونها حمایت کنن. اگر همونطوری که به درستی آقای فرهنگ فرمودن، به صراحت مقامات ایرانی اعلام می‌کنن که ما طرفدار مذاکره و توقف غنی‌سازی هستیم، ولی باید این فضا رو براشون فراهم کرد. شاید می‌خوان اینو بگن، ولی در واقع فضایی که بوق سنگین شده و همونطوری که دوستان اشاره کردن تبدیل شده انرژی هسته‌ای به یه خواسته ملی، دولت ما در حقیقت خوراک تبلیغاتی برای دولت آمریکا تهیه می‌کنه. دنیا بر علیه ما اجماع کردن. تمام بحثایی که راجع به خطر جنگ هست باید جدی بگیریم. همین الان که ما با یک تحریم کلان و گسترده روبرو نیستیم، در بخش‌های اقتصادی و بخش‌های مالی و تبادلات بین بانک‌ها با مشکلات عدیده روبرو شدیم. استفاده بکنیم از کمترین فرصت‌ها، که یکی از این فرصت همین برنامه شما دوستان خارج از کشور و کسانی که در داخل دلسوز ملت هستن، اما از اینکه در حاکمیت بودن نبودن، هستن خواهند بود، به هر صورت اینها باید ابعاد یک درگیری رو برای ملت ایران بشکافن.
آقای زیبا کلام، شرایط این که این فضایی که آقای ادب بهش اشاره کردن که برای تصمیم سازان فراهم بشه در سیاست خودشون تعدیل کنن چیه؟
من فکر میکنم که همه قصور رو، تقصیرها رو سر احمدی نژاد بریزیم، یک مقداری به گمان من بی‌انصافی هستش. برای اینکه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، چیزی بوده که مجلس اصلاح طلب، اصلاح طلبان، روشنفکران، دگراندیشان همه فی الواقع این رو مطرح می‌کردن. الان که مقداری آمریکایی‌ها شروع کردن به تهدید و اینها، حالا داره گفته میشه که چه بکنیم و کارهای آقای احمدی نژاد خیلی درست نبوده. ببینید، به گمان من ما هستیم مسئله از این حالت ملی میهن پرستانه و این حالتی که انرژی هسته‌ای معادل هستش با پیشرفت و ترقی و توسعه، فرض بگیریم که آقای احمدی نژاد واقعا عوام فریبی نمی‌کنه و خودش هم اعتقاد داره که یک روز یا یک سال انرژی در خصوص برنامه هسته‌ای کار کردن معادل 10 سال پیشرفت هستش. با این فرض ما بایستی سعی بکنیم که ادبیاتی در داخل کشور ایجاد بکنیم که آقاشون اصلا اینجوری نیستش. کره شمالی و پاکستان که حلقه رو کامل کردن، جزو عقب افتاده ترین کشورهای دنیا هستن. این سوال رو ما باید یواش یواش مطرح بکنیم. بنده آقای ادب و دیگران که در داخل کشور هستیم که غنی‌سازی و تهیه سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر و نیروگاه‌های دیگری که در آینده ممکن ایجاد بشه، چه کسی گفته که اصلا تولید سوخت اینها در داخل کشور مقرون به صرفه اقتصادی هستش؟ اگر نخریم از روسیه، چین، هند و دیگران، آیا این مقرون به صرفه نخواهد بود که ما اینا رو اصلا وارد بکنیم؟
خانم حقیقت جو، امکان اشاعه این گفتمان فراجناحی انتقادی که آقای زیبا کلام بهش اشاره میکنن درباره سابقه برخورد به برنامه هسته‌ای ایران میان دو جناح به عنوان مبنای توسعه کلان کشور وجود داره؟
من اول باید فکر میکنم لازم است که سخنان آقای زیبا کلام رو چون در مجلس ششم بودن به این شکل تصحیح بکنم که گرچه همواره همه معتقدن که دستیابی به انرژی هسته‌ای حق ملت ایران هست، ولی همواره از همون ابتدا مجلس ششم این رو موکول کرد به یک هزینه فایده درست و اینکه آیا میصرفه که ما اینقدر هزینه صرف چنین چیزی که حق هست بکنیم، ضمن اینکه ما حقوق دیگه ای هم داریم. و فقط جهت یادآوری میخوام بگم که در همون موقع مجلس مصوبه ای رو داشت و دولت رو ملزم کرد که قطعنامه الحاقی رو امضا بکنه. بنابراین رویکرد اصلاح طلبان از ابتدا یک رویکرد انتقادی بوده و اصولا یه مقدار مبانی نگاه به انرژی هسته‌ای متفاوت هست در بین جناح‌های داخلی. معتقدم باید دقیقاً یک فضای ملموس‌تری رو در مورد مزایا و معایب در شرایط فعلی ایجاد کرد. همطور که مثلا در بیانیه که ما امضا کردیم دانشگاهیان خارج کشور، اینه که طرح حمله نظامی به ایران جدیه. با این فرض 6 تا توصیه دانشگاهیان ارائه کردند که یک، مذاکره و اعتماد سازی با جامعه جهانی، دو، قطعنامه مورد پذیرش قرار بگیره، سه، مشارکت فکری نخبگان توصیه شده، چهار، تعلیق موقت برای اعتماد سازی، 5، فشار بر دولت ایران و سیاست‌های جنگ افروزانه احمدی نژاد، و 6، عدم سکوت نخبگان، چون در واقع جنبش ضد جنگ جون داره در اروپا و آمریکا. آمریکا و فقط باید در داخل کشور یک فضای مناسبتر و بهتری ایجاد بشه تا زمینه تغییر سیاست‌ها رو فراهم کرد. صداهای گوناگونی حتی از درون حاکمیت داره ایجاد میشه. اگر به تفاوت مصاحبه‌های اخیر آقای لاریجانی و احمدی نژاد به طور مشخص نگاه کنیم، می‌بینیم که مثلا در اونجا دولت داره تلاش می‌کنه که فضایی رو برای مذاکره فراهم بکنه و باید اون نوع سیاست‌ها رو تشویق کرد که هرچه سریع‌تر دولت ایران برگرده به میز مذاکره و گفتگو شروع بشه، قطعنامه‌های شدیدتری علیه ایران صادر نشه.
خانم حقیقت‌جو اشاره کردن به لزوم پرهیز از شرایطی که قطعنامه‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر بشه. آقای فرهنگ، از اعضای دیگر شورای امنیت به جز آمریکا، بریتانیا خواستار شفاف‌تر شدن موزه ایران شده، دوری از ضد نقیزگویی، آلمان چشم این دوخته که ایران علامتی بده برای بازگشت به میز مذاکره، در این میان فرانسه شدیدترین موزه رو گرفته و از لزوم افزودن بر تحریم‌ها صحبت کرده، چشم‌هایی به نقش چین و روسیه دوخته شده. محمد البرادعی رئیس آژانس هم میگه که مسئله باید بین ایران و آمریکا حل بشه. آرایش بین‌المللی نتیجه‌اش به کجا خواهد کشید با این اعلام موزه محمد البرادعی در مورد اینکه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در پایان مهلت تعیین شده شورای امنیت سازمان ملل پایان نپذیرفته؟
یک نکته رو می‌خواستم در رابطه با سخنان آقای زیباکلام و خانم حقیقت‌جو اشاره بکنم، و اون اینکه بحث مربوط به نقش فناوری هسته‌ای در اقتصاد و یا پیشرفت ایران بحث بسیار مهمی است که امیدواریم که در ایران به شکل بازی مطرح بشه. یعنی اون چیزی که در گذشته چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی اونطور که باید شاید مورد بحث و گفتگوی صاحب نظران نبود. ولی مشکلی که ما امروز باش روبرو هستیم بحرانی است که نیاز به یک تصمیم سیاسی فوری و دولتی داره، و دقیقاً مربوط به اینه که این اجماعی که در جهان علیه ایران ایجاد شده و رفاه و امنیت جامعه ما رو به مخاطره انداخته باشه برخورد اصولی و خردمندانه بشه. اگر در داخل کشور یک حرکت اعتراضی و بدون اینکه الزاماً در تقابل با آقای احمدی نژاد باشه در چارچوب تلاش برای یافتن راه حل مسالمت‌جویانه انعطاف نشون دادن و ادامه مذاکره، اگر چنین حرکتی در ایران ایجاد بشه و توجه رسانه‌های گروهی دنیا رو جلب بکنه، افکار عمومی آمریکا که اکثرشون مخالف جنگ با ایران هستند و اکثریت بزرگ کارشناسان و نخبگان سیاست خارجی آمریکا که با برخورد بوش و محافظه‌کاران نو با ایران مخالفند، ولی به دلیل تبلیغات احمدی نژاد، سخنرانی‌های غیر قابل تصور او در رابطه با جنگ روانی و تبلیغاتی فعلا سکوت کردند و ایران رو خطری میبینن. اگر این حرکت اعتراضی در ایران بتونه انسجامی پیدا بکنه، موضع مشخصتری بگیره، در پی راه حل مسالمت جویانه دست به اقدامات ملموس و مشخص و پیشنهاداتی بزنه، هم اجماع دولت‌ها مورد چالش قرار میگیره و کشورهای مثل روسیه و چین و آلمان، فرانسه و حتی انگلستان که به نظر من به طور کلی با جنگ مخالفن، گوش شنواتری راجع به این واقعیت خواهند داشت و با ایران کنار میان، بلکه افکار عمومی جامعه آمریکا و به احتمال زیاد اروپا که امروز علیه ایران اگرچه با جنگ مخالفه، ولی ایران رو به دلیل اینکه احمدی نژاد چهره ایران در رسانه‌های گروهی غرب شده، با یک حالت نگرانی و تردید و سوءظنی بهش نگاه می‌کنن که انگار در اون کشور صدای دیگری وجود نداره، که در حاکمیت ایران انسان‌هایی که اهل خردورزی و نگران رفاه و امنیت جامعه ایران باشن وجود ندارن. این صدا باید در خارج شنیده بشه تا اجماع جهانی که امروز ما رو تهدید میکنه به طرف کثرت‌گرایی حرکت بکنه. اولین قدم باید در داخل ایران انجام بگیره و بعد در اونجا ایرانیانی که در این رابطه نگرانند و فعالیت‌هایی دارند در اروپا و آمریکا در رابطه با این حرکت اعتراضی داخل کشور میتونن نقش بسیار مؤثرتری بازی بکنن تا اینکه اعلامیه‌هایی بدن که این اعلامیه‌ها به دلیل استبداد حاکم بر ایران نمیتونه در داخل کشور اونطوری که باید شاید بازتاب پیدا بکنه.
با سپاس از شما آقای فرهنگ، خانم حقیقت‌جو، آقای زیبا کلام و آقای ادب، و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه دیدگاه ها را می شنیدید. میز گرد رادیو فردا در جمعه شبها ساعت 9 که این هفته اختصاص داشت به پیامدهای نپذیرفتن قطعنامه شماره 17-37 شورای امنیت از سوی ایران و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم. برنامه را امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده بود. کسانی که موفق به شنیدن برنامه نشده اند می توانند در ساعت 1 بامداد شنبه که